بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین کارکردها و مأموریت‌های شما برای در امان موندن از آسیب‌های انتخاب، انجام یک مصاحبه درست و اساسی برای تشخیص شناخت کافی برای تصمیم‌گیری جهت انجام زندگی مشترک. این مأموریت به عهده خود دختر و پسره. عرض کردیم در جلسه گذشته که اموراتی مثل تحقیقات فقط در آثار منفی او قابل اعتنا و ارزش، آثار مثبتش چون به حوزه شخصیت فرد، روحیه فرد، منش فرد، نفوذ و راهی نداره، خیلی قابل ارزش گذاری و اعتنا نیست. برای انجام مصاحبه مقدمه لازمه و بعد یه متن. در مقدمه باید مخاطب توضیح بدن که این مسیری که ما میخوایم سالهای سال طی کنیم احتیاج داره به یک آگاهی و شناخت از همدیگه. وقتی فردا در کنار هم آمدیم وسیله همراهی و تناسب هم باشیم نه زمینه اذیت و آزار. من یه ویژگی هایی میتونم داشته باشم، از شما پنهان کنم، از شما دریغ بدم، ولی بعد در جریان زندگی هر چرا که کوتاه بیام، کم بگم، روشن و شفاف مطرح نکنم میشود وبال کردن خودم. همچنین اگر شما چیزی رو در آگاهی بخشی به من از خودتون، از آنچه هستید دریغ بکنید، من میشوم بلای جان شما. از هدف از این مصاحبه خوب جلوه دادن خودمون، متناسب جلوه دادن خودمون نیست. من یه چیزایی هستم، اینو باید برای شما روشن و شفاف شرح بدم تا شما بتونی بفهمی آیا شخصیت مناسبی برای همراهی من هست یا نه. همین انتظار رو هم از شما دارم. هر قدرم برای آگاه کردن همدیگه قصور و کوتاهی به خرج بدیم فقط به مخاطبمون ظلم نکردیم، مهمترین هم ظلم رو به خودمون کردیم، چون این یک کالایی نیست که من به شما میفروشم، شما میخری میری ضررش رو تحمل میکنی. نه، اون چه که در این به اتفاق میفته، در این معامله ازدواج اتفاق میفته، هر فرد من در معرفی کردن خودم قصوری به خرج دادم، اولین ضربه رو خودم دریافت میکنم. چون شما نمیتونید بفهمی که من کیم، آیا متناسب با من هست یا نه، تصمیم میگیری که بعدا از آن احساس پشیمانی و خسارت داری و این پشیمانی و خسارت نمیذاره با من راحت و درست زندگی کنی. خب این مقدمه که طی شد، چونم همونه میشناسی، من از آن چیزی حتی پدر مادر شما، همه آن چیزی که شما هستی در جریان عمل که زندگی تو هست خبر ندارم. باید خودمون رو سریع، روشن، توامه با جزئیات و همدیگه معرفی بکنیم. حالا بریم ببینیم شکل مصاحبه باید چی باشه. این مصاحبه از سوال و جواب کردن باید در امان باشه. پرسشی توش نیست، معرفیه. سه محور داره. محور اول شناسایی دادن و شناسایی گرفتن. دقت کنید، شناسایی دادن را بر شناسایی گرفتن و دم معرفی کردم. یعنی میزان شناختهایی که شما به دست میارید معطوف هست به شناختهایی که میدهید. اینجور نیست که گمان کنید یک طرف قرار دیگری رو کشف کنه و اون دیگری هم خودش هم به اصطلاح پوشیده و مخفی بمونه و از خودش شکی نده. نه خیر، بیش از آن که بخواییم دیگری خودش رو به ما بشناساند، ما باید خودمون رو به دیگری بشناسانیم. پس قاعده اول چیه؟ محور اول شناسایی دادن و شناسایی گرفتن. ما بعد این هرچه چیزی شناسایی بدیم. شناسایی که باید بدیم دارای سه زیر مجموعه اساسیه. زیر مجموعه اول از خودم. من از خودم چی بگم؟ این محور رو باید گفتگو بشه. راجع به خودم اولین قدمی که باید گفتگو کنم مربوط به شکل گیریم تا امروز. من الان که در این جلسه خواستگاری رو به روی شما نشستم، آدم خامی نیستم که از صفر شروع شدم. یک جریانی از زندگی رو طی کردم، یه چیزهایی شدم، یه شکلهایی گرفتم. میخوام شکل گیریم تا امروز یک معرفی گذرایی بکنم و در این شکل گیری چیزهایی رو باید مطرح کنیم که در شناختیابی مخاطب هم هست. مثلا یه وقت من میگم که من در دبیرستان مریم درس خوندم، مریم خوندی یا آسیا، یا اون میگه دبیرستان نمیدونم آقا مصطفی خمینی بودم یا آیت الله طالقانی بودم. چه فرقی میکنه در این آدم؟ حتی رشته تجربی خوندم یا ریاضی خوندم، چه اهمیتی داره؟ ولی یک وقت توضیح میدم من در دبیرستان بودم که استادی بود منو با آثار فلانی آشنا کرد، اون آثار رو که من مطالعه کردم ترکیب فکری و اعتقادی من رو، بنیان فکری منو شکل داد. خیلی مهم شد. من خودم وقتی میخواستم معرفی داشته باشم در جریان خواستگاری به مخاطبم عرض کردم که من نوجوان بودم، انقلاب شد، بعدم که حادثه جنگ پیش اومد، از اون آدمایی هم بودیم که این در اون در زدیم خودمون رو به میادین جنگ برسونیم و اون چه که شاکلی شخصیتی من رو شکل داده معطوف به این دو حادثه عظیم در جریان زندگی من، اونم تو مقطع نوجوان. ببین الان اگر شما مخاطب من باشید، چه بس بین اون حبشی که پیش از همین دو خط می شناختی تا حبشی بعد از این دو خط یا عالم تغییر دریافت پیدا کردی. پیش از این ممکنه برای ذهن خودتون تصویرها و تصورهای دیگه داشتید، الان با این دو خط معرفی یک آگاهی نسبتاً عمیق و وسیعی برای شما پیدا شد. حالا اگه بعد بهش اضافه کنم که اون چی که در ترکیب شخصیتی من شکل گرفته معطوف به همون جریان حادثه عظیم زندگیه، یعنی اگر در انقلاب بنامو گرفته بودم بر ایثار و فداکاری و جانفشانی و اینها، الان هم اون چی که باعث شد منو به جریان مطالعات دانشگاهی ببره یا بعد به سایر خدماتی که بهش معطوفم برسونه، ریشه در اون حادثه عظیم. ببین با این مثال نمیخوام از خودم شما معرفی کنم، میخوام عرض بکنم که وقتی میگم چیزهایی رو بیان کنید که برای مخاطب ما فرصت شناخت بهتر و عمیق‌تری رو فراهم کنه یعنی چی؟ پس مهمه که من وقتی میخوام از شکل‌گیری خودم تا امروز صحبت کنم، اون موضوعات، مفاهیم، محورها، حادثه‌های اساسی که نفر ممکنه بگه بله من مثلا تا سال فلانی بودم، تا سال فلان، وقتی مثال میگم پدرم فوت کرد، این حادثه وفات این اثر روحی رو من گذاشت، من یه مدت اینجوری بودم، اینجوری بودم، آنگاه آنجوری شدم، این شکلی شد. یا مثلا من با آثار نوشتاری خودم مؤلف روبرو شدم، وقتی این کتابا رو خوندم دچار یک تحول فکری شدم، اون تحول فکری جریان زندگی منو تدوین کرد و امثاله ای. پس وقتی از شکل‌گیریمون تا امروز میخوایم صحبت کنیم، به موضوعات و محورها و حادثه هایی میپردازیم که در تحلیلی شخصیت ما نقش کارکردی داشته، نقش بنیانی داشته و الان از من قالبی رو فراهم کرد. پس موضوع اول، از محور اول که شناسایی دادن و شناسایی گرفتن بود و مربوط به خودی خودم بود، شد بیان شکل‌گیری من تا امروز. محور عظیم دوم اعتقادات من. وقتی از اعتقادات حرف می‌زنیم باید سه تا مسئله رو مد نظر بگیم. یک، چی معتقدیم؟ به فرض فکر همین که بگن من انسان معتقدی هستم کافیه، یعنی پس مثلا مسلمانم، مقیدم، پس همه چیزش معلومه. اونم آیا شما مثلا لطفا گفتگوهاش میگه شما آدم نمیگه بله منم آدم معتقدی، آخه به چی معتقدی؟ داری از این قصه به چی معتقدین یه اشاره دقیق و روشنی از مراجعاتم داشته باشم. یه خانمی که به همراه همسرشون به من مراجعه کرده بودن و چندان از ازدواجشون طولانی نگذشته بود، با حالت بغض و اشک میگفت که تو من چیکار کنم؟ از این آقا زندگی انجام دادم، عاطفه هایی رد و بدل کردم، آغوشی جا به جا کردیم، من نسبت به ایشون ارادت و انسی دارم، از یه طرف هم ایشون به هیچ کدام از اعمال دینی اعتقادی نداره، نماز، روزه، سایر اعمال. گفتم اگر شما در جریان خاصی داری به مسئله اعتقاداتتون اهمیت نمیداری یا راجع به آن گفتگوی نکردی؟ خانم گفت چرا؟ من از ایشون پرسیدم که مهمترین مسئله زندگی شما چیه؟ گفت ایمان. منم دیگه خیلی خوشحال شدم و بعد از این مسئله گذشتم. ایشون منو فریب داده. آقا اونجا با حالت شکایت گفت من هیچ فریبی به شما ندادم. شما الانم از من بپرسید با دکتر مسئله زندگی چیه؟ میگم ایمان. اما ایمان از نظر من یعنی این که کسی دروغ نگی، حق کسی رو نخوری، رعایت حقوق افراد رو بکنی. بقیهش رو آخوندا در آوردن. یعنی به همه این اعمال دینی و آداب دینی و این همه تقیدات دینی میگفت اینا ساخته آخوندات، از آخوندا هم من استفاده ندارم، پس اصلا اون رو ایمان حساب نمیکنم. ایمان یعنی این که مهربانی کنی، ستمی نکنی، حقوق دیگران رو به جا بیاری. تفاوتی که الان در این مصاحبه پیدا میکنیم با اون مسیر لازم شناخت در چیه؟ این که افراد برای معرفی خودشون از موضوع اعتقاد و ایمانشون درست حرف نزدن، خواستن یه حرف شیرین قشنگ کلی بزنن عبور کنن. پس یک، به چی معتقدم مهمه. من اصلا اون چیزی که پیش اعتقاد دارم اون چیه؟ ما که داریم زیاد داریم توی زندگی ها تو مراجعات من که مثلا خانومه که من اصلا معتقد نیستم که جلوی پسر خاله ها باید حجاب داشت، ما از کودکی نداشتیم همچین فکری ندارم. من اصلا معتقد نیستم که با خانوما نباید دست داد، من این رو احترام میتونم، این رو ادب میتونم انجام میدم. یعنی به چی معتقد؟ من معتقدم که مثلا اصلا نماز نقشی نداره تو زندگی آدم. من معتقدم روزه یک جور محروم کردن و خودت برای که فایده اومده اینجوری از اعتقاداتش هست. پس وقتی از اعتقاد حرف میزنیم یه قاعده مهم اونه که تو میدونی به چی معتقدی. دو، سطح تقیدمون به احکام دینی چقدره. ممکنه شما به یه خانم آقایی بگی خدا رو دوست داری، عاشقشم، خانم نمازم میخونی، خانم حجابم میگیری، ابدا من اصلا اینا رو لازم نمیدونم. آقا شما خمس هم میگی به هیچ وجه، من اصلا اینا رو بیخودی میدونم. پس لذا وقتی که میخوایم از اعتقاد حرف بزنیم در کنار به چه معتقدیم، باید سطح تقید فرد رو به احکام و آداب دینی بپرسیم. یعنی که وقتی شرح بدهیم و بخواهیم چه شرح بدهیم. پس قصه توبه شد اون چی که باید تعریف کنم تقیدات من، هم به میزانش هم به موضوعاتش. من باز بعضی ها در تقیدات یکی رو انتخاب میکنم چند تا کنار میذارم. مثلا من بگیم آدم داریم روزه باید حتما بگیره، خیلی هم توش اشکال میکنه، ولی نماز میکنه، عزای امام حسین شرکت میکنه، تمام محرم هم مراسم داره، حتی مجهیت داره، خودش برگزارکننده جلسه است، ولی روزه نمیگیره. یعنی پس وقتی که از تقیدات حرف میزنیم هم از میزانش حرف بزنیم که چقدره، حالا گاهی میخونم گاهی نمیخونم، خوندم چه بهتر، نخوندم خیلی حساس نیستم، برام اولویتی نداره، به جاش این کارو میکنم به جاش اون کارو میکنم، حرف تقید من میزانه چقدره و موضوعاتش چیه. موضوعاتش هم شرح میدم. پس در اعتقادات شد یک، به چی معتقدم رو میگم، دو میزان تقیدم رو به احکام میگم که در این هم میزان تقید هم موضوع تقید میگم، سه اهمیت و ارزش تقیدات در عملکرد زندگی من. باز ممکنه این نفر مثلا بگه که بله من آداب دینی احکام دینی رو بهش پایبندم، به جای میارم، اگر من دست بره احساس خسران دارم. ولی مثلا میگم یه امشبیه دیگه، دیگه حالا توی جمان ندیگه، چون حالا این دختر خوده است دیگه. دیدید بعضی ها مثلا ما داریم دیگه، مثلا میگیم که خوب مگر نامحرم فامیل با نامحرم قریبه فرق میکنه؟ میگه میدونید ما نهی که با اینایی که از بچگی بزرگ شدیم خیلی براش برام اهمیت، یعنی مثلا پسر خاله رو میبوسه ولی مثلا با پسر همسایه کاملا هم جا میگیره. پس اهمیتش رو و تأثیرش رو در عملکرد زندگیم شرح میدم. حتا موضوع رو از محور خود گفتیم، شکل گیریم تو امروز و توضیح دادیم که باید موضوعات رو مسائل و اتفاقات و حوادثی پردازیم که نقش بنیانی در شکلی ما داشتن. دو اعتقادات، در اعتقادات به چی معتقدم، سطح تقید، میزان و موضوع چیه را حرف میزنم و میزان اهمیت و ارزش گذاری که ازش صحبت. موضوع بعدی که باید راجع به خودم به شرحش بپردازم روحیاتم. در روحیاتم دو تا زیر مجموعه رو در نظر میگیرم، یک جزئی گویی میکنم، دو نمونه میدم. ببینید خانوم آقایی به من مراجعه کردن که خانوم دیگه اصلا کلافه بود از ادامه زندگی و متوقف بود این که اصلا دیگه میشه ادامه داد. میگفت آقا اصلا حرف نمیزنه. میگفت شاید شما تعجب کنید من میرم خونه این بستگانم میگم حسن آقا هم سلام میکنن، یعنی ایشون در حد یک احوال پوچی خوشو به شما سلام کردن هم فعال نیست، من به جاش سلام میکنم. ولی گفت خانم مگر شما در جریان خواستگاری راجع به این مسائل با همدیگه گفتگو رفتی گفتگو داشتید؟ ایشون در گفتگو صحبت کردن؟ گفتم بله. ایشون در بیان روحیاشون گفتن من اهل سکوتم. تو همون قدرتی گفتم اگر من چیزی پرسیدم در حد یکی دو کلمه جواب میدادن، نه این پرسیدن چیزی نمیگفتن. هر کدوم هم میگفتن چرا صحبت بیدم، گفتم من خود دارم که روحیم بیشتر اهل سکوته. با ما سکوت داریم از سر حکمت، سکوت داریم از سر فهم، سکوت داریم از سر بقا، سکوت داریم از سر خجلت، سکوت داریم از سر ترس، سکوت داریم از سر نادانی و جهل. یک کلام من آدم ساکتیم، یا میاد مثلا گفته من آدم منظمیم، بعد هنوز بابا این وسواس نظم داره. پس کلیگویی از روحیه نمی کنم. من آدم صادقیم، من آدم مهربانیم، من به نمیدونم با آدم بانشاتیم، آدم اجتماعیم، این حرفو به درد نمی خوره. جزئی شرح می دم. اگر همون آغاز در جلسه خواستم گفت خانم من اهل سکوتم، وقتی بهت میگم اهل سکوتم یعنی بریم یه جایی احوال پرسی و اینا رو بعد تو به جای من بکنی، من میرم داخل یک کله طوفان میدم، غذامو میخورم، خوابمو میکنم، میایم. آدم میشناخته میدونی با چی رو برویه، بعد وقت میفهمید همچین آدمی رو همراهی و همسریش رو میخواد یا نه، و بعد بیا تو زندگی بگه این کیه، این چه جور روحیه ایه. پس قصه اینه وقتی میگیم روحیاتمون رو شرح بدیم از کلمه استفاده نکنیم، از عبارات مبهم و چند وجهی استفاده نکنیم، از چیزهایی که تحلیل بردارن، تفصیل بردارن، مخاطب باید با فکر و تشکیل خودش اون رو تحلیل و ادراک کنه حرف نزنیم. ما میخوایم شناسایی بدیم از درست همونی که هستیم را در روحیاتمون با بیان جزئیات منتقل میکنیم. نمون بگم آقای دکتر من گفتم چه خوب که اهل سکوته، من از حرفهای وراجی که بعد از این حرف زن قیبت اونو میکنن، بسید سر این حرف میزنن، حرفهای بلوفی میزنن، چرت میگن، وراجی میکنن، بعدم میومد چرت میکردن که مردم مرد وزینی باشه، باوقاری باشه، نجیب باشه، حرمت بشناسه، حریم دار باشه، و از وقتی گفت سکوت اینا همه حریم نجات اینا همه رو بهش اضافه کرد. این که میگم حرفی نزنیم که مخاطب داره برای خودش تحلیل و تفسیر کنه، ما شرطمون رو بدیم. من اینجوری فکر کنیم، من اینم. پس در روحیات یک جزئی گویی میکنم. تو نمونه بگم، اگر همون آقا میگه ببین وقتی میگم سکوت، مثلا الان اومدیم منزل خانواده شما مهمانی، من چیکار میکنم؟ از در رسیدم یک کلی تکون میدم که باید بگی حسن آقا سلام میکنن، و بعد بگی که مثلا سر سوت میشه این رو بدن به شونه تو، اشاره کنم خورش بدی، تو هم بعد خورش بریزی، آب میتونی در گوش من میگی، اینو معلوم میشد روحیه این آدم معلوم شد چه روش شخصیتیه. بعد حالا یعنی میتونی که من همچه آدم با این تاکید میخوام یا نه؟ پس وقتی میگیم از روحیات حرف بزنیم، یک جزئی گویی میکنیم، دو با بیان نمونه مخاطبمون رو صریح و روشن و دقیق اون روحیه‌ای که هستیم راهنمایی میکنیم. مسئله عمده بعدی خوشامد و بدآمده. اگرچه خوشامد و بدآمده میشه در زیر مجموعه روحیه تعریفش کرد، اما اینقدر خوشامدها و بدآمدها و تعارضات ناشی از این خوشامدها و بدآمد بین دختر و پسر در جریان زندگی مشترک مهمه که من اومدم اینو به عنوان یه سرفصل جدا تعریفش میکنم، چون یکی چیزی که زندگی رو میتونه برای ما مطلوب یا آزار دهنده کنه میزان همراهی خوشامدها و بدآمدهای ما با هم دیگه. دختر خاله و پسر خاله که با هم ازدواج کرده بودن و فکر کرده بودن که همدیگه رو به خاطر سابقه خانوادگی به خوبی میشناسن، من شاهد طلاقشون بودم و هر قدم سعی کردیم ممانعت از طلاقشون کنیم ممکن نشد، به گسست منجر شد، فقط سر خوشامد بدآمد. یعنی اعتقاداتشون با هم هماهنگ بود، تاکیدهای اقتصادی اجتماعیشون با هم هماهنگ بود، مسائل خانوادگیشون تعارضی نداشت، جهت‌گیری‌های اساسی زندگیشون مطابق همدیگه بود، اختلافشون فقط در خوشامد و بدآمد بود. آقا میگه آقای دکتر میدونیم من دوست داشتم یه خانمی داشتم که چون خودم اهل فعالیت های اجتماعی هستم و دوست دارم در مجموعه‌ای که خدمات عمومی اجتماعی داره فعال باشن، جلساتی داریم، دیگاهی میتونیم، گروه های جاهزی داریم، دلم میخواست خانم آدهی باشه که اون بیاد جاشو معلوم کنه، مهمانشو بیگه بیاییم برنامه شو برگذار کنیم، یه جلسه گذاشتیم این بوده و مقدماتشو تنظیم کنه. این بدش میاد از اسم جلسه فرهنگی، اه باز ای بابا ول کن دوست ندارم، من عقده شده برام که خانومم بگه که بریم یه جلسه فرهنگی، بذاریم یه جلسه فرهنگی، به یه سرکشی بکنیم از یه جایی، خدماتی بدیم به جایی. خلاش هم که خانومش بود که منم ایشون با علاقه های من همراهی نکرده، من تو دلم مونده که شوهرم با من یه بازار بیاد، وقتی نمایشگاهی هست هر را جهت بیاد که وای اینا رو ببین از اونا بخریم بدو اون بعد بید. ایشون اصلا وقتی که من خریدم که خودی بیام چی؟ این پول برو با مامانت یه همراهی بیرون با من نگو آقا هم کنم بدم میاد از این دقت کنید. با این مثال میخوام بگم چطور یه خوشامد و بدآمد جریان زندگی ما رو برای ادامهش متوقف کنه. بعد اون آقا میگه من حسابم اون خانومایی هستن که تو جمع‌ها و گروه‌هایی که ما باهاشون فعالیت داریم میان، همیشه با خودم میگم وای چرا من با یکی از اینها ازدواج نکردم. اون خانم میگه منم وقتی دوستا میرم این خانم آقایون رو میبینم که بازو به بازو هم اون بدن ها بدن این میده به اونو میگه بیا عزیزم بیا اینا رو ببین حسرتی که دارم که چرا شوهر من این دید. من الان نمیخوام از خوش آمد آقا یا خوش آمد خانوم جهت بدم، نمیخوام تایید این یا آن را بکنم، میخوام بکنم تناسب خوش آمد ها و بد آمد ها. وقتی شما شرح روشنی از خوش آمد و بد آمد ها میگید جنگ درست نکنید. یکی خوش آمد سینه که کوه بره، اون یکی بد آمد سنده، یکی خوش آمد سفره اون اصلا از این بدش میاد آزرده میشه. این خوشامدش نمیدونم انجام فعالیت های اجتماعی عمومی اون اینا رو اصلا جهالت میدونه، این دلش میخواد در که فعالیت های مربوط به دانشگاه چون فاقو اصلا از این نمیخواد دانشگاه بره، اون عشقش اینه که تا ادامه تا پی اچ دی درس بکنه با چش و شوهرش هم باشه و بگه عزیزم من هستم تو نگران نباش، این میگه همین لیسانس هم که رفتی هست امکان موضوع خوش آمد بدامن. پس خوش آمد بدامنامون رو از پیش در خودمون معلوم کنیم چه چیزایی. ببینید یه وقت یه خوش آمد بدامن معمولی و سادت اثری هم نداره، مثل این که مثلا من نمیدونم یه میوهی رو دوست ندارم، حالا اون آقا هم خیلی دوست داشته براش میتونم ریز کنم بخوره خودم درد نمی کنم، اینجوریست که این میوه باید با هم بخوریم یه میوه یه خورایکیه بنده از فسنجون اصلا خوشم نمیاد، اونم عاشق فسنجونه خواهد میتونم داشت بخواستم من به خورایکی بیره بخورم مزاهمه جریان زندگی اونمه، ولی اون نمونه ای که گفتم مثل این که این آدم خود زندگی شد در جهت کارکردهای اجتماعی و خدمات عمومی بشه، یا مثلا فرض کنید دوستانی که در جریان جهاد و دفاعهای مقدس بودن و یه نفر مثلا اسمش اینه که بره حضور در جبهه جنگ داشته بود، یکی هم مثلا نقطه خط قرمز همین باشه و میتونه تعارض جدی ایجاد کنه، یا مثل اون بحث دانشگاهی که گفتم. پس وقتی از خوشامدها بدامدها هست میزنیم به خوشامد و بدامدها تمرکز میکنیم که سطح همراهی فراوانی رو با هم ایجاد میکنه، الا مثلا یکی میتونه یکی رو بره انجام بده مزاحم دیگری هم نباشه، مثل اون خوراکیه، این که ایرادی نداره. از خوش آمد و آمدهایی رو مطرح میکنیم که نقش همراهی و تعاملش بالاست، بعد اگه من بخوام اون انجام بدم این بخواد دریغ کنه اون رو شکنجه میکنه آزاده. دو وسعت و اهمیت اون خوش آمد و آمد، گاهی ممکنه این خوش آمد و آمد یک رفتار باشه ولی حضورش اهمیت داره، مثلا خانم آقایی که از صدای دهان و دندان کسی بدش میاد، این هر دفعه بخواد کنایه بشه این صدا وجود داره، اگه اون بخواد یه خوراکی بخواد که مراقب بدآمد این باشه اصلا وقت آنها خود شکنجه کنه، و این هم که بخواد صدای اون رو بشنوه که بندش مثل چیزی کنارش بنشینم، ممکنه یک موضوع رفتاری ساده باشه، یا مثلا این دوست داره شوخی کنه اینو سبکی میدونه، اینو سختی میدونه. پس از خوش آمدها و بد آمدهامون هم فهرست بگیریم، هم شرح روشنی بدیم، هم میزان اهمیت و وسعتشون و تاثیرگذاریشون رو بر خودمون در کنار بیان خوش آمد بد آمدهامون شرح بدیم. محور بعدی محاسن و معایب. شکلگیری تا امروز گفتیم، اعتقادات با سه سرفصلش گفتیم، روحیات توضیح دادیم و گفتیم باید جزئی‌گویی کنیم نمونه بدیم، خوش آمد بدآمدامون رو شرح دادیم، محور بعد بیان محاسن و معایب. محاسن و معایب هم باید در دو زیر مجموعه جسم و روان بگم، هم محاسنی که در حوزه مسائل روانی دارم هم در مسائل جسمانی دارم. مثلا ما متاسفانه دیدیم آدما میرن ازدواج میکنن بعدن معلوم میشه که معتاده، بعدن معلوم میشه که سابقه بستری در بیمارستان داشته، بعدن معلوم میشه دیابت داره، بعدن معلوم میشه سر داشته، بعدن معلوم میشه فشار خون بالا داره، بعدن معلوم میشه نمیدونم هپاتیت داره، بعدن معلوم میشه که داروی روان پزشکی مصرف میکنه. بعد این چه کاریه؟ یکی از مهمترین کارهای ما اینه که در جریان خواستگاری اون چه که جزء محاسن و معایبمون هست در دو محور جسم و روان ازش شرح بدیم، چیزهایی هم در این خود توضیح میدیم که هستن و بعد آشکار ظاهر هم میکرد. بسید ممکنه من یه عیب داشتن بسید داشته من سرم شد مثلا آدمی بودم که حسود بودم. بعد یه دوره با خودم کار کردم تموم شده رفته، الان حسود نیستم، هیچ فداکاری هم میکنم. آیا لازم اون سابقه راجع به حسود بودم دیگم؟ خیلی الان حضوری نداره، فعال نیست، حتی در کارکردهای رفتاری من بروزی نداره. پس وقتی از معایب تو مثلا حتی من یه بیماری داشتم یه دوره با من بوده تمام شده رفته، الان ندارم اون بیماری. یه بیماری پوستی بوده یه مدت کهی میزدم الان در کودکیم الان وجود نداره. حتی بعد اون کهیره رو ازش حرف میزدم خیلی احتیاجی نیسته، گفتنش هم معنی نداره، ولی نیازی نیست تمرکز توجه داشته باشیم که بیانش. میخوایم از محاسن و معایب دایر حرف بزنیم، از محاسن و معایبی که هستن یا آثارشون هست. مثل اینکه فرض کنید یک کسی تب داشته در طفولیت دوبارم تشنج کرده، بعدم مربوط به تبش بوده، تو طفولیت تمام شده، درمان شده رفته، من بعد تو تشنج رو بگم نیازی نیست. ولی من یه آدم الان دارم داروی ضد تشنج میخورم، اگه این دارو قطع بشه تشنجم هست، دیگه حالا اینو مطرح نکنم حق نداره، باید حتما بگه. پس در جسم و روان خود من در اون موقعی که قصد ازدواج داشتم، خب مثلا یه مقدار جلوی پیشانی مو داشتم، ولی خب کف سرم ریزش مو داشت. من برای اینکه این نشانه جسمیم رو به مخاطبم معرفی کنم، در جلسه خواستگاری سرم رو پایین آوردم، نشان دادم، گفتم ببینید ممکنه شما از رو به رو در سر من مویی ببینید، ولی وقتی این بیاد پایین میبینید که نه، اون کف سر مو نداره. این بتونه این رو توجه بکنه، بتونه این رو ببینه. یا ممکنه مثلا یک کسی یک رد و اسکاری از جراحی داره، یا اونو مهم نبوده، خیلی رو معمولا یه سوختی که داشته در تفولیت یک قسمت از بازون تا میکام سوخت ردش هست. اما مثلا من یک بچه بودم، آبجوش ریخته روی من، سوختگی در جلو هم داشتن که بعد برطرف شده، تمام تنم تاول زده بود، بودم الان دوست من که سالمه چیزی نیست، نیاز به بیان اون نیست. چیزی که دایره هست یا آثارش برقرار هست. بعد ما میبینیم بعضی ها سیگار میکشن نمیکن، نمیدونم از اون بدتر مواد مصرف میکرده، پنهان کرده، اصلا پنهان کردی میکرد تو زندگی بیایی که بعد گرفتارش که هستی، بعد میکرد این بوی دهان رو با اون چیکار کنیم، به اثرات و احتیاط رو چیکار کنیم. بعد اون وقتی بعدش فهمی تو سیگار میکشیدی، من گفتی که دوتا خسارت داره، یک بعدش آمدن از زندگی که تو داری، حالا تو خود رو بپذیرش، میخواد با آغوش و اون عاطفی تو بیاد. دو، با این احساس فریبکاری چه کار کنه؟ بعد نمیره بکنه بقیه اطلاعات هم فریبن؟ پس قصه اینه، ما باید در خصوص محاسن و محاسن هم میگیم ما فقط مایب نیست. من یه آدمی هستم مثلا گشاده دستم مطرح کنم، من یه آدمی هستم مثلا خیلی اهل پوزش هستم خودم بگم، من یه آدمی هستم خیلی مثلا نسبت به انفاق به دیگران مشتاقم، اینجوری کردم اینجوری کردم این کار مطرحش کنم، مطرحش کنم. پس از محاسن و معایب بگیم، هم در حوزه جسمی هم در حوزه روانی. بعدن نه ببینیم پرخاش خیلی داره، بعدن نه ببینیم حساسیت های مفرد داره، بعدن نه ببینیم از همه چی از این میترسه، از اون میترسه، از این صدا میترسه، ترس مرضی داره. بعدن نه ببینیم بددلی داره، بعدن حالت های سوء زن داره، همش فکر میکنه که همسر من کسی در اعتراضه، میخواد به روح و روان این بچسبه، یا اون یکی سوء زن داره، خانومش با دیگران روابط سویی داره و بعد میگه که با سایر رفت آمد نکن، با خانواده دامادتون رفت آمد نکن، چرا مثلا اینو جلو بابات پوشیدید؟ آخه بگو من اینم. اگر نگاه میکنید معایبی دارید در حوزه های روان رفتاریتون که مغایر با تصمیم ازدواج زندگیه، که اگر اونو مطرح کنید مخاطبتون ممکنه پاک از بکشه، خب اصلا وقت ازدواجتون نیست، وقت درمان اختلالتونه. اما به اون اختلالتون رو برطرف کنید، اون بعدا نیا بگو من حساسم زور جنجم، من اصلا تا یه چیزی بهت میگم فرض کنم نمیخوام تو هفته ببینم، دائما گریه میکنم، حالتم اینجوریه، حرف طلاق میزنم. خب اینو برو اول اصلاحش کن، بعد بیا ازدواج کن. آقا اگه تو یه آدمی هستی از کوری در میری، بعد میشکنی بیکوبی، بعد رابط خانواده رو میخوای قطع کنی، درمانش کن، بعد بیا. بدبیری داری فکر میکنی که همه افتادن دنبال زنه، تو فردا میخوای بگی اینجا نرو، اون کار نکن، اینجوری بپوش، میخوای هم تو یه دوست هم تا سر کوچه میخوای بری، بعد باید بیان. خود اینو جرما کنی، اصلا غیر قابل تحمل در جریان اداره زندگی مشترک. پس چیزهایی که اصلا اصل زندگی رو، اون رضایت از زندگی رو تخریب میکنه، باید ابتدا اصلاح و درمان بشه، بعد تصمیم به ازدواج بگیرید. و اگر دارید همراه اونها به جریان خاصی باید به شرح روشن و مفصل اینها که من با این ویژگی هستم، اینجورم، اینو به مخاطبتون دقیق و روشن معرفی کنید. پس چه قسم شد که من راجع به محاسن و معایبم صریح و روشن با جزئیات در دو حوزه جسم و روان صحبت کنم. مسئله بعدی برنامه ها و تصمیم های زندگی من. حرف بزنیم از اینو. خانم نیاد بعد از ازدواج بگه من میخوام شغل باشم. شاید آقا گفت نمیخوام شغل داشته باشی. خانم بگه من میخوام ادامه تحصیل بدم. شاید گفت من فهم میگم تو این لیسانس میگیری تموم میشه، نمیخوام تموم. نیاد بعدا آقا بگه من بچه نمیخوام. بخوام من 5 سال بچه میخواستم، برای چی میگی نمیخوام؟ من با مامان تو زندگی نمیکنم. خب بعد مطرح میکردی دایی چه از این براتون ترگیش، اصلا من میخوام کنار مامانم باشی. من میخوام از ایران مهاجرت کنم برم. او چرا شهرش رو ندیم؟ اصلا اهل مهاجرت نباشم. مگه ها اون موقع قصدشو نداشتم، اون موقع شرایط رو نداشتم. ما از تصمیم ها و برنامه ها باید حرف بزنیم. یک، دو، از قصد هامون برای تصمیم هایی هم که داریم حرف بزنیم. یعنی هم تصمیم هایی که داریم الان دایرن، الان فعالن، من تو فکر میتونه بعدن فعالشون کنیم. من یه آقایی که اومده با خانمشون پیش من و آقای دوتا بگی ایشون تصمیمش رو بگیره، یا با من نیاز خارج یا از من جدا میشه. من از کردم شما ترخواست میگیری این که قصد مهاجرت داری و ایشون باید برای مهاجرت آماده کنه حرف زدیم؟ گفت نه. چرا؟ آقا اون موقع که هنوز شرایطش برام نبود، من اون موقع اپلای نشده بودم، درخواست داده بودم، نتیجه ایدم رو گفتم چی ازش حرف بزنم، چیزی که هنوز مردم نیست. این اشتباهش در چی بوده؟ در اینکه تصمیم بعدی که بهش مصر بوده براش تصمیم داشته، اگر شایش برا هم شد الا و بلو بهش بپردازه رو مطرح نکرده. مثلا بچه ها از این رو اون موقع که ما اصلا حرف بچهی در میان نبود. خیر، ما باید راجع به این که اصلا بخواییم راجع به فرزند آبادی حتی نفقت در قصدش، نفقت در تعدادش، حتی مثلا بعد اون که در جنسیتش نظری داشته باشن، در زمانش هم باید حرف بزنیم. من الان توی مشاوره هم آقایون و خانم هایی که ازدواج کردن و یکی از تعارضات جنسیشون اینه که مثلا آقای چسبید بچه که خانمه میگه من میخوام درس بدم، تا تو حرفشون نزن. اونم میگه اگه تا یه ماه تو ماه دیگه تصمیم تو راجب این گرفتی گرفتی، اگه نه میریم جدا میشیم. من اصلا قصد اصلیم از ازدواج که پدر شدن بوده، اصلاحم دارم بخوام تو جوانی بشیم. مطلب میکنیم؟ پس تصمیم ها و برنامه هامون رو حرف میزنیم. یا مثلا آقای بوده مثلا دانشجو بوده بعد تصمیم گرفته بره کار کنه. خانم میگه من با عنوان تحصیلی شما جلو اومدم. آقای موقعی که اومده بوده توضیح نداده که بابا من الان اومدم بدون لباس اومدم، ولی طلبه هم تصمیم قطعی دارم معمم بشم. وقتی شرایطش اجازه ثابت شد من هم تو نگاه بکن منو با این لباس دارین، من با عبا و عمامه اسم من روحانی هم فردا بودم بفهمه. من قرار دارم برم نظامی بشم. آنی ببین اصلا میخواد یه آقای شوهر اینجوری؟ من میخوام از شهرمون برم فلان شهر دیگه باشم، من میخوام مهاجرت داخل کشور بکنم، کوچ کنم، معلوم باشه. حتی از تصمیم ها برنامه همون حرف بیدیم. یک تصمیم هایی که الان روش حساب باز کردیم، داریمش، گرفتیمش، میخواییم بگیریمش. دو تصمیم هایی که شرایطش فراهم بشه میگیریم، مال بعده، مثل مهاجرته، مثل فرزند آوریه، مثل ادامه تحصیل، مثل زندگی کردن در کنار خانواده زن یا مرد. ازش صحبت کنیم، ازش صحبت کنیم. از یه محورم شد بیان تصمیم ها و برنامه ها. بذارید یه چیز رو از خود شما بپرسم و ذهن شما رو فعال کنم. یکی از محورهای دیگه در بیان خوده، آیا ما باید از ثوابت عاطفیمون یا ارتباطیمون به آقا و خانومی که داشتیم حرف بزنیم؟ خانوم باید بگه سوابق عاطفی ارتباطی شو با آقایی قبل از ازدواج؟ آقا باید بگه سوابق عاطفی ارتباطی شو با خانومی قبل از ازدواج؟ بیشتر فکر کنید اینو باید بگیم یا نباید بگیم؟ قطعا گروهی از مخاطبین من امشب میگن که بله حتما بگیم، اینا جزء لوازمی هست که انسان برای زندگی کردن بهش احتیاج داره. من خودم آدمی هستم بیان بکنم شوهرم قبلا با کسی بوده، اون خانومم آقایی بوده، اصلا نشتم تحملش کنم. یا خانوم آقایی بگن چیزه رو در داره بگیم ذهن دیگه رو ترگیر کنیم، اصلا یعنی چی که باید بگیم؟ اگر بگیم که باید بگیم، باید این شبهه رو جواب بدیم که با مسموم کردن ذهن مخاطبمون چی کار کنیم. اگر معتقدیم نباید بگیم، با اون آگاهی های بعدش چی کار کنیم؟ بعد اون آدم شاید از این نفیل این رو تحمل کنه، با اون عدم تحمل، با اون سوابق ما چی کار کنیم؟ برای این سوابق عاطفی یا ارتباطی دو تا ممنوع داریم، دو تا واجب داریم. خیلی آقایون و خانوم هم دقیق باشن، دو تا ممنوع داریم، دو تا واجب. ممنوع چیه؟ به هیچ عنوان حق تجسس در سوابق عاطفی و ارتباطی مخاطبم را ندارم. آقای خانمی در جلسه خواستگاری حق نداره به مخاطب که شما قبلا خانمی دوست داشتی، آقای رو دوست داشتی، با کسی بودی، حق نداره این سوال رو مطرح کنه. این حکم دینی هم راجع بشه، این قرآن فرموده و لا تجسسو، حق تجسس در سوابق دیگری رو نداره. دو، حق افشای معصیت ندارم. من یک خطایی بوده کردم، یک معصیتی بوده کردم، آیا بعد موظف هستم برای جریان ازدواجم این شهر بدم؟ البته امام صادق علیه السلام فرمودن که افشای گناه گناهیست بزرگتر از خود گناه، از معصیت بزرگتر فاش ساختن معصیته. پس من نه حق دارم بپرسم، نه حق دارم بروز بدم، ظاهرش کنم، تعریف و بیانش کنم. این قاعده است. حتی اگر مخاطب من در جلسه خاطبات ثابتی دارم، مخاطب تجسس کرد، من میگه شما قبلا کسی رو دوست داشتی؟ آره من داشتم، گریه هم پاش کردم، عشق هم پاش ریختم و خیلی بیتابی هم داشت کردم، الان ایشون پرسه باید بگن خیر، او حریم الهی رو شکسته اومده تجسس میکنه، من حق افشا ندارم. یا مخاطر من خواست افشا کنه، من باید مانع شدم. ضمناً من به خودم یه چیز راجع به گذشته میگم، لطفاً بیانش نکنید. اون میخواد افشای گناه بکنه که خطای من نباید اجازه بدم. پس این شد دو تا ممنوع که حق تجسس نداریم، حق افشا نداریم. اون دو تا واجب چیه؟ در دو شکل من لازمه حتمی ضروری که سوابق عاطفی ارتباطیمو شرح بدم. حتی اگه مخاطب من گفت دوست ندارم بشنوم، بعد بگم دوست داری نداری باید بشنوی. اون دو تا سابقه ای هست که یک مستنده، دو مستمره. پس سوابق عاطفی که بین من و یه آدمی بود و خدا میدونست و بس و سندی از اون در جایی وجود نداره و یه خطایی بین من و پروردگارم بود و تا حق بیانش ندارم تجسسم میکنه، من حق افشاسازیش رو ندارم، اونم حق نداره از من بر این سابقه چیزی بپرسه. اما اگر سندی ازش وجود داره، همون مثالی که گفتم که خانم یا آقایی رو دوست داشته، حق نداره حتی اگه اون مرد گفت شما قبلا کسی رو دوست داشتید لازم نیست که بگه آره، و اگر خیر عدم صداقت نیست، حریم و دروغ نیست، واجبه که اون حریم شکسته این حریم نشکنه. اگر همین سند داره، مثل این که سند اطلاع عمومی داره، همه فامیل خبر دارن، خبی حتما باید بگه این مستنده، این مستنده. یعنی من از نمونه هایی سند بگم، یا آقایی میگفت من الان از ازدواجی با این خانوم خیلی حالت بدی دارم، احساس پشیمانی دارم، پریشانی دارم. پرسیدم چرا؟ گفت من با این خانوم که ازدواج کردم، بعد که رفتیم برای دید و بازدید های معمول از ازدواج خونه یک از بستگانشون رفتیم، اون فرد من گفتش که چه خوب کردی که با این خیش ما ازدواج کردی. پرسیدم چطور؟ خب بعد از اون بحران روانی که برای چه اتفاق افتاد، گفتم بعد از اون بحران روانی که گفتیم چیه؟ اگه به شما نگفتید پس منم لازم نیست بگم. گفتم الان که گفتید دیگه ذهن منو مشغول کردید، من میتونم بحران روانی رو هر چیزی که تصورش کنم لازمه توضیحش بدید. اون آقا گفت ایشون یه مدت عاشق آقایی بودن و بعد به خاطر اون عشقشون قرص خوردن، بودن بیمارستان، شستشوی معده دادن، یه دو هفته تو بستری بودن، بودن یه دوره درمان روان پزشکی شدن، همه فامیل هم خبر دارن. خب این خانم اینو مطرح نکرده، نمیتونه بشه که اون مال گذشته بوده، مستنده، مستنده، اینو باید مطرح کرد. یا آقایی میگفتن دکتر من با همسرم ازدواج کردم، بعد یا آقای اومدن اداره من یه پاکتی گذاشتن رو میز من، گفتن اینو بشنو. گفتم این چیه؟ شما کی هستی؟ تو بشنوی میفهمی. و رفت و دیگه من از اون آقا سراغ ندم کی هست کجا هست به جور هست. دیدم آقایدم پاکتی دیدم یه سیدیه، سیدیه رو گذاشتن، دیدم یه مش تماسهای تلفنی با خانوم من در فرصد ازدواج با من، هر سال با همزن ابراز و اراده پرشبایی میکردن، حالتهای حتی گفتگوهای جنسی با هم پشت تلفن داشتن. خب این ازش سند وجود داره. یادم نیست بگه من راجع به این حرف نمیزنم، این میشه مستند. عکسی داره، عکسی بوده با چند تا دانشجو رفتن، ایشون دست به دست کردن و اون بوده، بقیه بودن عکسای اینو دارن، عکسی نبوده دستم. یه وقت من یک بود و حد کنم عکسی گرفتم بازم کاره کردم رفتم، هیچ سندی نیست و باشه کسیم اطلاعی نداره باشه حقه گفتن شو نداره. ولی یه وقت نه، عکس من دست اون همکلاسی دانشگاهی اینم هست، اونم بوده اصیبش و اونم داره، و این که مستنه. نامه هایی به آقای خانومی دادم، اون نامه ها رو داره، میتونه فردا برای همسر من پست کنه، بیاره به همسر من نشان بده، میشه مستند. پس مستند رو میگیم. دو مستمر رو میگیم. من عاطفه به کسی داشتم، هنوزم دارم. من ارتباطی با کسی داشتم، نه به خاطر عاطفه، به خاطر برخی ملاحظات هنوز ارتباطم رو دارم. این باید از نمونه های مستمر بگم. یه خانم اومدن که شوهر من دیدم که خیلی از تلفنش مراقبت میکنه، بعد که بالاخره رمزش رو پیدا کردم و رفتم پیامک دیدم به یه خانومی عبارتهای خیلی غلیظ و عاطفی توأم با عشق و عبادت داد. بعد همسرش رو آورد پیش من مشاوره، آقا گفتش که بله من ارتباط با این خانوم دارم ولی اون عاطفهای نه همه دروغ وانموده، من از این خانوم مطمئنم. خب آقا یه توضیح میده اگه میگه با این خانوم هیچ سر و سری نداری یا میگه اینا همه دروغه، چرا این دروغ ها رو انجام دادی؟ این خانوم وارد زندگی من شد و قبل از ازدواج با خانومم و اومد منو فریب داد و قصدش هم سوء استفاده از من بود، یه 10 میلیونی از من اخاذی کرده، من میخوام به اون 10 میلیون هم برسم. من از این خانوم به عنوان یک انسان شرور شیاد متنفرم، ولی چون از من اخاذی کرده میخوام به اون 10 میلیون هم برسم. من اگرم بهشون بگم شرور شیاد پولم سوخته، برم به همین عزیزم اصلا جلو میرم که بتونم پولامو از ایشون پس بگیرم. و این میشه ارتباط مستمر، ولی که اصلا جریان عاطفی بهش نداشته باشن. یا مثلا آقای دیگه گفته خانومی گفته خب این آقا خانوم که شما باید ارتباط داری؟ گفته آره بله من اصلا یه بار یه رسیدگی بهشون کردم، ایشون هم یه آدم وابسته بود، من وابسته شد بودم که من گفتم که خانوم من بس ازدواج با شما ندارم، تیغ زد به دستش خودش، من دیدم که بای این نمیره از این داره، باز همینجور جست گریخته باید ارتباط هایی داشتم که این فاجعه ای درست هست. یا حتی در این سر یا آقای اومدن پیش من که گفتن آقای جان خانوم من برای یه آقایی که هم کلاسیشون بوده بعد از ازدواج من عکسی که با هم داشتیم عکسی بودی که مثلا دست هم دیگه گرفت بودیم که انگشت در دست هم کرده بودیم، عکس بدن امنا نبود از دستمون گرفته بودیم، اون لباس چور داشته عروسی داشته، بعدم برای این آقا فرستاده یه براش مطلبی هم ارسال کرده تو شبکه اجتماعی که تو که نیامدی ولی من رفت در حد هم این مثلا خانم گفتم چرا این کار کردی؟ که اون آقا فکر میکرده که دیگه اگه با من ازدواج نکنه من وام میمونم، خواستم یه تو دهنی بهش بدم. این هم میشه مستمر. بعد همین خانم گفت آقا بخشید من یه آقای بوده که من علاقه داره ازدواج کرده، من که انداخته رفته فکر کرده من زمینگیر میشم، من یه علاقه هم که بعد که ازدواج کردیم به تو دهنی به ایشون میشه، بعد تا شوهرش میکنی که باشه بیا بعد که ازدواج کردیم من بریم دانشگاه کجای محل کارش بوده بریم من اونجا جلوی ایشون یه تکریم عظیم شما رو بکنم تا اون آدم طرف کرده بشه. ولو اگه همچین قصدش بود اینو مطمئن این میشه مستمر و دیگه بعد که دیگه درگیر عاطفی هم بعد بخواد خاطراتش با شوهرش برای اون آقای دیگه، خاطراتش با خانومش برای اون خانوم دیگه، بعد هم میگه آقا این چه میگه این خواهرمه، اون خانومه دیگه این مثل داداش نداشتمه، نمیشه مستمر. میخواد از این چیزا داشتی باشید بگید یه شهرش بدید، یه بکرید کنار بیاید ازدواج کنید، یه اگه میخواید داشته باشید باید در جریان خواستگاری به این ثوابت عاطفی ارتباطی حتما با جزئیاتش ورود کنید. تا مخاطب شما فردی درگیر یه چیزی که نمیدونست و نمیخواد نشد. بچه باید بیگه خلاصش میکنن در حوزه شناسایی دادن و شناسایی گرفتن در محور خود از شکلی شخصیت هم تا امروز حرف می کنم، از اعتقادات هم صحبت می کنم، به چه معتقد هم میزان تخیل هم چیه، اهمیت و ارزشش در زندگی و کار کردم چقدره، از روحیات حرف می کنم، جزئی‌گویی می کنم، با نمونه ازش حرف می زنم، از خوش آمد و بد آمد هم صحبت می کنم، از عمق خوش آمد هم حرف می زنم، از وسعتش حرف می زنم، از موضوعات خوش آمد بد آمد هم می گم، از محاسن و معایب در حوزه جسم و روان صحبت می کنم، مثل بیماری ها، سوابق جراحی، داروهایی که می خورم، بیماری های جسمی دارم، مسائل روحی روانی که دارم، وسواسی هست، اضطرابی هست، حساسیتی هست، پرخاشگری هست، سوء زنی هست، اینا باید شرح بدم. همچنین که از محاسنش هست و ایسوزی هست، کاری هست، خدمات عمومی هستش، صفوری هست، از همه اینا صحبت می کنم و در خصوص برنامه ها و تصمیم های زندگی صحبت می کنم، چه برنامه هایی که الکنون دارم معلومه، چه برنامه هایی که شرایطش فراهم میشه در آینده، مثل مهاجرت ازش صحبت بکنم، مثل فرزند ازش صحبت کنم، مثل اسکان ازش حرف بزنم، مثل کوچ ازش صحبت بکنم، مثل شغل ازش حرف بزنم، مثل تحصیل ازش حرف بزنم و همچنین در حوزه سوابق عاطفی ارتباطی دو تا ممنوع داشتیم، تجسس ممنوعه و افشا ممنوعه، اما دو تا لازم ضروری واجب داریم، یکی سوابقی که مستندن، یکی سوابقی که مستمر. اینا میشه مجموعه چیزایی که بعد از خودم شرح دادم و محور خودش شناسایی دادن و شناسایی گرفتم. محور دوم از شناسایی دادن و شناسایی گرفتن در حوزه خانواده درجه اول. خانواده درجه اول عموما پدر مادر هست، مگر اینکه در خانواده بعضی ها اینجور هست عموشون تصمیم گیره، خالشون تصمیم گیره، یه عمه‌ای دارن اون بطرق خانواده هست پدر و مادر رو همه تصمیم میگیره، اگر چنین که اون خانواده درجه اول. درجه اول از نسبش حرف میزنه، از میزان اثر و تاثیرش در تصمیم گیری ها و در معاشرت ها و رفت آمد زندگی آتی ما. درجه شو از اونجا تعریف میکنه، چقدر اثر داره، چقدر تاثیر داره. در خانواده درجه اول بچه‌ها صحبت میکنن که خلقیات رفتاری شد، خلقیات رفتاری میگم که نقش تعاملی داره. بنده یه وقت مثلا میگم منم خیلی روزنامه میخونه، حالا نگفته بودم نگفته بودم اون من نمیتونی بیاد فرمیدی چرا نگفتی بابا خیلی روزنامه میخونه رو میخونه، چه اثری که شما داره. یه وقت میگم که بابای من اهل مهمانی رفتن نیست، خیلی مهم شد خانواده کنون من دعوت میکنم فردا این موقع دعوت میشه این نمیاد دوست ندارم، این که تعاملی ارتباطی. بابای من از شوخی بدش میاد، بابای فردا وسائل ارتباطی تعاملی داره، این هم دلش میخواد که اون عزیز بشه مهربانی بکنه، شوخی بکنه، نشاطی بیاره. بعد اون گفته بود چه زنه هست و سبکی داری، ازش بدم اومد، من اصلا میخواد سلام بین بکنی نمی کنه. از خلقیات رفتاری به ازش صحبت میکنیم که نقش تعاملی دارد، شهر میدیم مثل چیزایی که در تعامل مثل عبادت بشه، مثل بابام سیگار میکشه، مثل بابام قهقه میزنه، از اینا بس صحبت کرد شهر میدیم. خب مامانم اینه، مامانم اهل اینجوریه، مامانم اهل این نوع رفتاره، مامانم اهل اینجور خودستایی هاست، مامانم اهل اینجور دیر دادن هاست، مامانم اهل اینجور ابراز علاقه کردن هاست. خلقیات رفتاریشون رو شرح میدی. مثلا از اون خانم بگه اصلا مادر زندگی آقای زن شوهرم رو خیلی دوست دارم، اینقدر از مامانش بدم میاد که من از شوهرم جدا اون شوهرم هم میگه بیان مامانم بعد من. خلقیات رفتاری به شهر نداد بودم، یعنی میگو از اون ویژگی خلقی رفتاریشون من متنف برم، من سویداش رو میشنوم حالم یه جوری میشه، چون خلقیات رفتاری به شهر نداد. پس خلقیات رفتاری با اون اهمیت تعاملی ارتباطی تو باید شهر. دو، میزان اثر و نفوذ باید بگم. من چقدر در خانواده تو تصمیم برنامه ها اثر دارم، اونا چقدر به من اثر دارم. فردا آقا نیاد به همسرش بگه هر چی مامانم میگه من یه موی مامانم، بگو تو چقدر نقش به مامانت اصرار داری، اهمیت جایگاه داره، تاثیرش چقدره. بعد اگر فرض رو ما خواستیم تصمیم بخواستیم یه سفری بریم با باد گفتن میتونیم پیش ببریم، خواستیم یه وسیله بخریم مادر گفتن، خواستیم فردا محل مراسممون رو در تالار الف بگیریم با باد گفتن قدرت پیش برده داریم، میزان نفوذ در والدین چقدره، میزان اثر و احاطه اونها پس چقدره. پس در اینجا میزان اثر نفوذ که یکی از مسائل اثر نفوذ خود میزان سعی فرد برای تأثیر پذیری اونه، من رو حرف بابام حرف میزنم، من اصلا اگه ناراحتی مامانم نمیتونم ببینم، من اصلا اگه مامانم گفت نه دیگه نه، اگه بابام دوست داشت من اصلا دیگه، من چیزی رو بابام دوست داشته منم دوست دارم. خب اینا شهر بده شهر بده. پس شد خلقیات رفتاری میزان اثر و نفوذی که باید نسبت به هم والدین داشته باشن. خب من این پوسترش رو ببینم، گفتن جلسات مهم برای جوانان عزیز والدین در مسائل ازدواج، والدین بیشون رو کافی توجه کنن، جوانان چطور با والدین تعامل کنن. بله دو جلسی بعد ما انشاءالله خدمتتون باشیم در دوشنبه 23 دی و 7 بهمن که یک روز به 7 شب برگزار میشه. درست. و پس بعد محور دوم خانواده درجه اول، خلقیات رفتاری، میزان اثر و نفوذ. سه، شیوه معاشرت. چون یکی از چیزایی که فردا شما بعد از ازدواج به والدینتون اتصال زیادی دارید، سطح معاشرت، نوع معاشرت و اون کارکردهای درون معاشرت. اصلا اهل معاشرت هستن؟ معاشرتشون چجوریه؟ مثلا اون خانمی که من گفت آقای دکتر من اصلا نمیتونم یه جا برم مامانش نیاد، باید بیاد. اگه مامانش یه جا ما بریم نیاد اصلا خیلی شاکی و دلخور میشه، قهر میکنه، اصلا دیگه نمیخواد پسرش رو ببینه، اوضاعی میشه شکل ما. و یکی عکسش میگه که اصلا ما ندیدم بوده اینو، اصلا باباش میگه من دوست ندارم، من دوست ندارم شما، نه من اصلا دوست ندارم، من هستم دوست ندارم. خب این میگه من دلم میخواد باباش بیاد بریم مهمان، پرهیز میکنه. در میزان معاشرت ها هم صحبت بشه. بریم سراغ محور سوم. خب گفتیم خانواده درجه اول، گفتیم فضای خانوادگی. در فضای خانوادگی به این موارد اشاره بکنیم. یک، منش ها و فرهنگ ها. فردا نهیم ببینیم اونا یه فرهنگی دارن که ما نمیپسندیم، اونا یه منشی دارن که من از اون فراریم. این صحبت کنیم مثل چی؟ میگو آقای بسید ما رفتیم به خونه عموی ایشون، دیدیم همه نشستن پای ماهواره. ما اصلا ماهواره تو زندگی ما تابوت، اصلا نمیتونیم قبولش کنیم، خط دمت ما اینا راحت بیشینن. بعد هم میگم خوش سریاله چی این کانال رو بزن. این یه منشه، این یه منشه. یه مثلا موردی بود که تو جلسه مهمانی عقد خانوم آقا به هم خورد، در منش خانواده خانوم کراوات و پاپیون و این مسائل و مهمانی های مختلف اینها حتی قیمتشون بود. بعد یهو این دیگه بود که شب عروسی آقای می بود ببخشین پدر دختر به اون آقای پیجور مثلا با پاپیون اومده، گفتن ببخشین شما نسبتتون رو گفتد من عموشم، ولی باباشم با کروات باشید پرسه شکر شده بود. بعدم خودم ها رو میرن تو مجلس میشن یه جور امشبی که تحمل میکنیم بسه بود که بسه بود بزنم کجا رو تحمل کنم ما چیز همه این برخصیم پدر دکتر کفتور همینجا تمامش میکنیم. ما اصلا نمیتونیم با چنین منشی کناریم. مشکل اینا چی بود که شرحشو نداده بودن؟ بعد خانم گریه که آقای ببینه آقا ملتهب و مدعی که یعنی چی کاراشون چیه؟ خب باید شرح میدادید، باید شرح میدادید. این آدم ببینه اصلا همچین تفاوتی در اون منش روش های زندگی امکان همراهی دو خانواده رو فراهم میکنه، اجازه میده. پس در محیط خانوادگی یک، منش ها و روش های زندگی بونو و خصوص فرهنگ ها و آدابی که بهش اصرار داریم اونا رو باید شهر بدیم. موضوعمون هم بگیم ها، وقت ممکن اصلا یکی بگه من خانواده بودم موسیقی بذارم ولی ما دوست دارم، خب اونجا آقا میتونه مدیریت کنه بگه من اجازه نمیدم و این هم خوشحال میشن که داماد مانه. فقط بیان موضوع نیست، بیان موضوع هم به موضوع هست، اینم باید مطرح کنم. دوم خلقیات رو باز بگیم. خلقیات اینجا نمیخوایم فرد فرد بگیم، باید خانوادگی مطرح کنیم. یعنی چی؟ بذار من از خودم یه نمونه بگم. من به مخاطبم در جلسه خواستگاری گفتم که خانواده مادری ما آخوند و آخوندزاده، خیلی هم اهل محبتن. من یه سرم درد بکنم باید حتما خاله ها دختر خاله ها به کرات احوال منو بپرسن، ولی میریم مهمونی منزلشون سوپه هامون جداست. من روی مثلا تو فرد دختر خاله هامو کامل ندیدم، اینا چادرشون از زیر بینیشون دیدن، من بینی دیدم و پیشانی تا بالای چشم دیدم، مقعه میزنن از روهاشون هم میگیرن. یعنی آدم بدون بین اگر من شما مخاطر من باشیم میگنید تو چه فضایی داری میاد. یا خانواده پدری شهر دادن که خانواده پدری من اینا مهاجرت کردن از مشهد رفتن تهران، ما نسل دوم به بعد باید به هم معرفی بشیم. من هم شوهرم ها رو خیلی هم با هم مهربانیم، اونا میان باید حتما بیان، ما میریم خیلی هم هم دیگه اونس داریم، دلتنگ هم هم میشیم، ولی سطح معاشرت همون زیاد نیست. باید مثلا بسی از پسر امه ها دیگه خودشون رو معرفی کنن. این بدون با چه ترکیب خانوادگی رو به رو هست بتونه شناخت مناسبی از این خلقیات و وضعیت معاشرت ها داشته باشه. خب اینا شدن شناسایی دادن و شناسایی گرفتن. محور دوم بیان اون چرایی ها و باید های اساسی زندگی، مبانی اساسی زندگی. بعد شدیدم چرا ازدواج، چرا این رشته، چرا این شو، چرا ایمان، چرا شما اصلا چرا دارم باید ازدواج میکنن؟ اون چیزی که در شما برام اهمیت و اولویت داشت و فکر کردم شما اونی که به خواستگاری اومدم، یا چرا دارم به خواستگاری تو جواب میدم؟ چه تصویر و تصوری از شما با در مسیر بنیانهای اساسی فکری و مطالبات هم دارم؟ یعنی چرایی هایی رو خودم شهر میدم که نقش اساسی در جهتگیری های مهم زندگی من دارم. محور سوم هم طرح زندگیه، همونی که میخوام فردا پیادش کنم الان شرحش میدم، چون بودم شرحش میدم. ابزار امکانات زندگی، شیوه و منش زندگی. بنده خودم به مخاطبم در جلسه خواستگاری گفتم که تو زندگی من شد و بینی من فعالیت های فرهنگی به این ترتیبی دارم، من جایی برم دور برم جلسه برنامه و مشاوره است، برای مشاوره هم خیلی برنجه نداشتم، تو خونه جایی دیگه میدم و تو خونه هم جایی مشاوره بگیرم. بودم بدون با چه طرح زندگی رو بیرم. بعد توضیح دادم وسایل روز فانتزی تو زندگی من نیست، بودم بتونه بفهم فرد با چه ترکیبی از زندگی رو به رو میشه. امکانات رو حرف بزنیم و همچنین روش و منش زندگی رو بگیم. این مصاحبه که گفتیم امکان تقلب درش وجود نداره، اون با خودش شهر بده. امکان کپی برداری وجود داره، وقتی بابا میگه من خواهی بابا مثل بابای شما، تو معلوم شد نمیخواد شهر بده. به این پس در این مصاحبه ما وقتی نظر میدم اون تونه بگه منم مثل شما، ولو که نباشه. پس در این باید شهر بده، نمیتونه عبور کنه. کسی که شهر نمیده پس معلوم که تصمیمش رو گرفته، براش مهم نیست که اطلاعات من چیه، خودش معرف وضعیت مخاطب من در مصاحبه. و این مصاحبه هم قدم به قدم جلو میره. اینجوری که یه نفر میشه 3-4 ساعت یه نفر حرفش رو بزنه، بعد اون وقتی که خب حالا شما شروع کنید، مثلا در حوزه خود شکل گیری مو گفتن، حالا اون رو میخوام که بگم لطفا راجع به شکل گیریتون حرف بزنید. من از روحیاتم صحبت کردم، شما از روحیاتم من دیگه روزیم بکنم شما بسیار دوستید. من از کشورت هم صحبت کردم، من از راشد برنامه و تصمیم دارم حکم شما بگید همه جریان رو مطرح میکنید. مو به مویی شما میرید اون میره، اینجوری باشه یه نفر همه رو بگه و بعد منتجی بگه و بعد هم بگه اوهی شما نیه اصلا اون پنج دقیقه هست و کسی که حرف نزنه پس تصمیمش گرفته نمیخواد از شما استفاده کنه، او هم باید مصیب باشه ببینه که من کیم، همچنان که من باید مصیب باشه کسی به من معرفی بکنه. پس ببینید نه کپی برداری ممکنه نه پنهانکاریه. حالا اگه کسی اومد اعتباری داشت پنهان کرد و فردا میشه به بار کردنه، بعد نمیتونه فردا بگه که نپرسیده بودی خب از شنگ رو نگفته هست میشایی بکنه میشه به باز کردنه، باید فردا قدرت دفاع ازش رو نخواهد. و منم شرط باید کردم این مسیر ماز و بعدم گفتم که چی رو هستم و خود توضیح کنم، اون فردا نمیتونه مدعیم بشه که من چیزی رو بی خبر بودم. این مصاحبه میتونه بهتون کمک بکنه که یک شناخت مناسبی رو پیدا کنه. خب بریم سراغ سوالات عزیزانمون. گفتم که بنده یکی از خط قرمزهایم بحث نماز است. خواستگاری دارم که در بقیه مسائل مشکل حادی نداریم، اما چند سال پیش مدتی نماز را ترک کرده و دوباره شروع کرده و نماز بودن، اما حالا هم کمی کاهلی میکنه. در این مسئله چه کار کنم؟ چیزی که در حوزه تقیدات مهمه، اولا اعتقاد باوره. یک کسی ممکنه بگه که من نماز خیلی اصولی میدونم، پایه دین میدونم، عمود دین میدونم، میفهمم که خیلی خیلی در جهتگیری آدم مهم و جایگاهی داره، ولی یه آدمی هستم بدم هم میاد از این لزم، ولی گاهی نمازم قضا میشه، وقتی هم قضا میشه اینقدر ناراحت میشم اون روز تا شب به خودم میپیچم. این میشه یک سستی که با همراهی همسرش به راحتی میتونه جبران میشه. از خودش هم اصف بعد یکی بران نماز رو بیداد کنه کیف هم میکنه که بعدا بیاد کنار همسرش باید رو نماز بخونه، این ایرادی نداره. ولی یک کسی میگه نماز میتونه خون من حالا به جاش، یا اصلا مهم نماز حالا اینه که خوندن چی، این مهم شد دیگه نمیتونه بگه سستی بگه حالا من یه ایامی میخونم تو محرم ها میخونم ماه رمضان ها میخونم تقریبا. این اختلاف عمیق اعتقادی میشه، کارکردی میشه و حتما تعارضاتش به شدت آزا. این موردی که ایشون با این شریک دادن بله مطرح بسیار مهمیه و وسیله درگیری مدام شما که باعث تنفر شما از همدیگر صرف نظر از این ازدواجی لازمه. گفتن بی زحمت واجب محل زندگی توضیح بده. اگر محل کار اقدام از طرفین دو شرط فاصله زیاد باشد برای ازدواج مشکلی دید. این نقطه ای که توی این قصه هست، وقتی که میخواین با یه آدمی از منطقه غیر بومی همه حرفا رو نتونستیم بگیم، یه چیزایی در بحث معیارها جامون، علتی هم که جامون فراموشی من نیست، هم بخواستیم که این بحثمون رو برسونیم تمام کنیم ازش خوبوشون عمومیت نداشت، مواردی که فراگیر همه نبود رو من ازش خواستگاه گرفتم. خب میتونیم که یک دو نفر دانه از دوز منطقه غیر بومی، اگر سه من غیر بومی میدونی چند تا شاخص داشتم. یک، خانوم رو از جای بزرگتر به جای کوچکتر نبرید، حتی خانوم رو از تهران به مشهد نیارید، از تهران به کرمان نبرید، از تهران به یزد نبرید. ایرادی نداره که اگر میخوایم ازدواج کنیم از شهر کوچکتر به جای از روز شهر به روستا نبرید، میخوایم از روستا به شهر بیاریم آمادگیشو ممکنه داشته باشه. دو، آقا به محل زندگی خانوم بره، خانوم رو از محل زندگیش خارج نکنه. یعنی اگر میخواید از منطقه بیاریم، مثلا شما یه آقای اصفهانی هستیم خب با یه خانم شیرازی، خانم رو بر ندار ببر اصفهان، خودت یا شیراز محل زندگی و استقرار تو اونجا بذار، چون خانم ها اتصالات ارتباطشون عمیق و وسیعه و بعد فاصله ها رو تحمل نمی کنن عموما، انتظار اینه. ولی آقا ممکنه که رهایی بهتر بیشتری از این داشته باشه. یا هر دو میخوان به یک جای سومی برن، بعد هر دو تمایل به این کار داشته باشن، یکی اصفهانی یکی شیرازیه، میخوان هر دو بیان مشهد زندگی کنن. ایرادی نداره، ولی باید هم شناخت درستی از منطقه مشهد داشته باشن، تناسب خودشون با روحیات مشهدی دقیق بشناسن. تا فکر میکنن به یک منطقه غیر بومی برن، من خواهش میده قبل از ازدواج برین یه مدت اونجا، ولو به صورت یک مسافرتی شده، اونجا نه تو هتل، این جایی این جایی که بشین معاشرت و ویژگی‌ها و شناخت‌های عمیقی از کارکردهای فرهنگی اونجا پیدا کنید که ببینید میتونید یا نه. ما آدمایی دیگه مثلا فرض کنید طرف توی دانشگاهشون، ما مورد داشتم از مشهد خود ما با یک فردی که در لرستان زندگی میکرد، تو دانشگاه با محیط مشترکی بود، اون دوستایشون توی یک شهر دیگه ای بودن، نه تو مشهد بودن نه تو لرستان، توی یک شهر دیگه دانشگاهی بودن. اون خانم تو اون محیط اون شهر دانشگاهی ده بود، خیلی هم شیفته ایشون شده بود. بعد اومد به من گفت قبل از اینکه به خانم مطرح کنی یه سفر برو اونجا. رفته بود سفر برو، گفت بود من پشیمان کردم، از دیدم تحمل اون منطقه رو ندارم. این به معنی که خدای نکرده بخوام بگم اون منطقه ضعف و اشکالی داره، نه، آدم تحمل کنه. یکی موقع اگه میرفت گفت رفتم اونجا چه کردم، چرا من اینجا نیستم، گفت خب آدم میتونی پیگیریش رو بکنی. گفتن که گفته مشابه کاملا انعطاف پذیرم و خودم را با شرایط سازگار میدم. به نظر شما اگر صرفا به مسائل مثل ایمان، تقوا، کار، تلاش و مستقل و اهل گفتگو بودن توجه کنم، با توجه به ویژگی‌های انعطاف پذیر بودن در انتخاب دچار شکست خواهم شد. انعطاف اصلا با اعتقادات اینا نسبتی نداره. انعطاف یعنی در پیشبرد موضوع از نظر زمان و چگونگیش نفعته. شما فکر نکنید اگه مثلا فردا یه آدمی هستی به نماز اصرار داری، پس فردا میگه انعطاف دارم، نخودم، خوشحالم، راضیم. نه خب، آخه بیشتر فقط یه نماز نیست، اعمال مشترک این هم هست. وقتی کسی مثال میگم خوش نمی کنه، بعد میگه که آغوش شما بیاد بعد اونو نجس حساب میکنی، بعد بچه از شما متولد میشه، بعد اون بچه رو شما میباید طهارت رو چجوری در نظر بگیرید. یه چیزی نیست که بگید که من انعطاف، اینا اسمش انعطاف نیست. انعطاف مثل که مثلا ما دوتایی اهل مسافرتیم، مثلا او خیلی دوست داره شمال بره، من خیلی دل از دوست دارم جنوب برم، ولی من شمال رو میرم، سخت نمیگیرم دوباره، این میشه انعطاف. ولی این که شما بگین اصلا او یه خوش آمدی داره، خوش آمد و دوست آمد نیست، من انعطاف دارم، اینا اسمش انعطاف نیستش. اصلا گمانتون باطله، خیلی هم نمیتونید تحمل کنید. من دانشجوی دانشگاه ایلام هستم، اما بیدلیلی که خوندن در تهران به صورت مهمان در دانشگاه تهران درس بخونم، آیا باید در جلسه اول این موضوع رو بیان کنم؟ همچنین تبصره‌ای وجود دارد که بعد از ازدواج میکنی انتقادی بگیری، آیا باید این موضوع رو هم بیان کنم؟ چون شاید طرف مقابل بفهمد که اگر یک با مهمانی بند مکروبچار باید برگردم و این تفسیر بهتر از کسی شد، ولی از طرفی شاید فکر کند به خاطر انتقادی است که تصمیم. نه، برای چیه که حرفی رو یه جوری بدن که او شاید فکر کند؟ اصلا تو مصاحبه خاطری حق همچین فضا و خلایی درست کردن نداره. یکی از ترکیباتون مصاحبه که گفتیم اینه که بعد از گفتگوهاتون بگید که الان چیزی براتون شبهه هست؟ لازمه چیزی رو من توضیح بده. اگه میبینی یک جایش مبهمه، من ممکنه فقط بگی که شما از اون نظم صحبت کردین، من یه دغدغه پیدا کردم، گفتم یا ممکنه مثلا این استادتون به نظم یه جور فشار درونی باشه که یک وسواس ممکنه منجر بشه، این نره بخواد وسواس نداشته باشه، اینو باید شرح بدید. یا خود اون آدم توضیح بده که اینی که شهر دادم یه وقت اینجور فکر کنید، مثلا من یاد دارم از اینجا حالت وسواسی ندارم و امان به اندازه از هیچ حالت فشار تکانه‌ای ندارم، این که دارم میگم معنیش اینه، اونه اینه. جایی برای تحلیل نذارید و حتی ما اگر ذهن دیگه مخاطب من درگیره، بعد از این مصاحبه باید بگیم اگه براتون شبهه ای سوالی وجود داره اونو مطرح بکنید که من با توضیح روشن‌تر و دقیق‌ترم ذهنیت شما رو شفاف و روشن بکنم. لذا این فردی که گفتن باید دقیق بگید چرا دانشجو اینجایی، قصدتون چیه، برنامه تصمیمتون چیه، بعد ممکنه که فردا چقدر اینجا باشین، چرا اصلا اینجا اومدین، علت انتقادتون چی بوده، اینا همه باید شرحاشو بدید. چگونه باید تفاوت معیارها و پدر مادرامون رو حل کنیم؟ مثلا بنده نگرش سیاسی خیلی اهمیت دارم، برای مهم است که طرف مقابل با فعالیت سیاسی فرهنگی آشنا باشن و مشکلی نداشته، اما اگر به این خاطر و یا مثلا به دلیل عدم داشتن ایمان قوی کسی رو رد کنم مورد مؤاخذه است. از مؤاخذه ها و توصیه های والدینتون نبترسید، ازشون بشنوید. اولا در این جلسه که گفتگو شما میکنید با اون آقا که والدینتون که نشستن که بخوان حرف اونا رو داشته باشید، روشن شفاف به همه جزئیات بپردازید، لازم نیست گزارششون برای والدینتون بیارید. نکته بعدی و مهم اینه که اگر شما بر حسب یک موضوعی که بهش اهمیت میدید خانوادتون اهمیت نمیدن دارین صرف نظر میکنید، اهمیت خودتون رو اولویت بدید، مخالفت اونا رو ملاک نگیریم، چون همین خانواده که الان اون که مهم نیست، اون که خودت خواستی مخواستی دیگه نمیخواد. یک وقتی بعدم والده میگن چون من تو رو وارد این زندگی کردم باشه الان همه جور جبران میکنم، نه که بعدم دیگه من گفتم به خاطر خود گفتم میخواست این نفذی چرا پذیرفتی؟ مراقب باشید از ترس مؤاخذه تسلیم نشید، به شوق توصیه جلو نرید. چگونه اطمینان تسلیم میشه طرف مقابل؟ اطمینان و تکیه کرد یعنی ضعیف نیست. خب اینا تو همون روحیات شهر میده دیگه. یه نقطه ای که باید به این مصاحبه اضافه کنم، شما چه تجربه و مصاحبه به یک موضوعاتی رسیدید که دیدید نیاز به بررسی بیشتره؟ مثلا ایشون از نظر گفت، ایشون اصلا مثلا از حساسیت نسبت به مراوده های با بیگانه گفت، شما درگیر این مسئله شدید که مکان بیماره، بعدم شهر هایی که داد اون آدم هنوز این شبهه رو بر شما برطرف نکرده، نبینید اینکه اون پنهان کرده، خودشون خبر نداره مریضه، باید خودش بدونه. حتما و حتما چه این زمینه ها باشه چه نباشه، اگه این زمینه ها حتی وجوب داره، اگه این زمینه هم نباشه، فایده داره که شما از یک مشاور مجرب، نه هر کسی که دفتر داره، مشاور مجرب متعهد در جریان ازدواج بودم در ابعاد شخصیتی و روانی مشاوره بگید. تناسبات رو نمیخواد با مشاور چک کنید، مگه اینکه مشاوره حوزه مشورت دهیش وسیع‌تر از شناخت ابعاد شخصیتی باشه. یه چیزی که میخواد مشاور به شما کمک کنه اون پنهان شده های روان رفتاری هست که در حوزه های ترکیب شخصیتی وجود داره، مثل اضطراب داره، افسرده هستش، پرخاشگر هستش، حالت های از بدبودی و سوء ظن داره، اینا رو حتما باید با نظر مشاور به یک اطمینان خاطری برسه. گفتن در ماده 1034 قانون مدنی ذکر هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود. سوال: در جلسه پیش فرمود اجازه ورود دو خواستگار همزمان و بررسی همزمان با آن دو اصلا اشکالی ندارد. با توجه به فقه شیعه و ماده 1034 این عمل موجب حرمت ازدواج این دختر با خواستگار دوم نیست. ابدا ابدا من این تحلیل شما از کجا آوردید؟ شما مجاب هستید و مجاز هستید که تا تصمیمت، بله، اگه یه خانومی عقد شرعی یک نفر شده بعد دیگه من یه خواستگاه دیگه هم ببینم، این که حرامه، به شدت حرامه. یا مثلا ما یه جای حرمت داریم، ما فقط یه جا حرمت داریم که نمیشه از خانومی خواستگاری کرد، اونم وقتیه که خانوم در عده به سر میبره. عده هم دو تا عده داریم، یه عده عده طلاقه، یه عده عده وفات همسره. وقتی خانوم در دوره عده به سر میبرد، خواستگاری کردن از اون حرمت داره. یعنی خانومی هست از شوهرش طلاق گرفته، شما هفته بعد این خواستگاریش کار بدی کردید، اون خانوم اجازه اصلا حرمت داره. یا یه هفته دو هفته شوهرش فوت کرده، شما رفتید خود، حتی توصیه شده که اخبارش هم ندید، فلانی میخوده، ذهنش رو مشغول نکنید، بذاریم عدهش بگذره، بعد از عده اینه. ولی در غیر این صورت تا عقد شرعی نکرده مجاز هست هر آدمی را ببینید. حتی ممکن اینجور بگید با این یکی تقریبا به نتیجه قطعی رسیدن باشه، میتونه نتیجه قطعیش با دیگری تغییر بده، قرار آزمایش گذاشتن باشه عقد شرعی نشده، بذارید اینجوری بگم مجلس عقد شرعی این خانومه، یعنی خاقت تو راه داره میاد، اینا هم همه تصمیماتون رو زبانن و شفاهن به هم مطرح کردن ولی هنوز عقد شرعی شکل نگرفته. این خانوم از طرف یکی دیگه هم مثلا تو همین مجلس که گفت وای اگه ازدواج نکرده بودی با این آقا من برای پسرم میخواستم، میتونه اگه پسر اینو بیشتر میطلبه بگه ببخشید عقد میشن با این میشن، بله اجازه داره، هیچ حرمتی هم نداره. گفتن که در معرفی خودمان ممکنه ما همه چیز رو بریزیم روی میزی طرف مقابل انتظار نکنند، اصلا اینجور کدی دادم قدم به قدم میریم، شما شکلی گفتیم اون شکلی گفتیم، شما اعتقاد گفتیم اعتقاد، یا چیزهایی را مطرح کنیم که مد نظر ما نیست، وقتی این روال دارید میرید همین مد نظر است، چیز دیگه نمیخواد بگید، مثلا ما خوش آمد و بد آمد رو بگویم ولی طرف مقابل نگوید، اگر درست و کافی نگوید، اگر درست و کافی نگوید بگید من هنوز نسبت به خوش آمد و بد آمد شما آشنا نشدم، نیاز دارم توضیح مفصلتری بدید، شما این مورد رو کوتاه گفتید، من احتیاج دارم با نمونه و جزئیات شرحش بدید، بخواید بخواید چون اون موظف شناسایی بده، اگر یک کسی با وجود این نداد خب من بخواه میگم راجب خلقیات پدرم گفتم راجب خلقیات پدرتون بگید، خب من از خلقیت بودم چیز خاصی پدرم نمیرسه، این تصمیم چه گرفته داره در میره، دو پدرش خلقیاتی داره که میترسه بگه بعد نظر شما برگرده، لاقلا در غیر این صورت پس میتونم اون وقت چیکار کنم؟ ایشون رو به این تذکر برسونم که ببخشید من چون راجع به خود پدر شما توضیح روشن ندادم و منم مسئله ارتباط خانواده در جریان زندگی مستقیم خیلی مهمه، شرمنده هستم نمیتونم جواب به شما خاطر بشدم، خدا نگهدارید، ما مجبوری بشینیم من الان با ماما شرم میدم کلا شرم میدم، پس قصه ای نیستش که بگیم نخواست ما همونجا عاجز بمونیم بمونیم حالا چیکار بکنیم، من میتونم بگم نمیتونم، من میخوام بعد جواب بدم که بله یا نه، میپسندم یا نمیپسندم، مثلا این توضیحات رو راجع به خودتون خانوادهتون ندید نمیتونم تصمیم بگیرم، مثلا در این شرط برای شناخت چیکار کنیم، این حرفایی که گفتیم ببینید چیکار کنیم وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم، طرف مقابل هم همین کار رو بکنه، قدم به قدم جلو برید، گاهی در توضیح معایب و محاسنمون مشکل پیش میاد، اگر محاسن خودتون بگیم یه جوری اینجور ریاست مخاطب ریاض و مخاطب فکر میکنه خودمون رو خوب نشون میدهیم و ممکنه واقعی نباشه، شما چون میکنید دروغ بگیم، مثلا اشکالی نداره این نفر بگیم من علاقه به نماز شبم دارم، تا آدم من دارم اهل این بودم، سعی من اینه، دوستم دارم همسر من اینجوری باشه، اینا حتما اینا فکر نکن ریاض، اوکی چیزایی هست که مال خودتونه اصلا نمیخواید، من مثلا انفاق میکردم به یه آدمی میرفتم سرکشی میکردم به یک نیازمند، من نمیتونستم ایشون یا حکره این بسید نکنم، ولی باید همین رو باید بگم که من سرکشی به دیگران جزو یکی از علایق جدی می که دوست دارم وقتی با شما ازدواج کردم یکی از کار رو کتاب می کنم این که دائما بریم به سرکشی با دیگر، نمیخواد اون سابقه سرکشی که به داد بوده رو بگیری یا بشه، ولی این که بازم من به این اصلاح دارم و دلم می خواد باشه حتما باید بگی، ممکنه فردون بگه من از این کار رو دیوونگی میدونم نمیخوام، بعد میخواید چجوری این کار رو انجام بدیم، و اگر معایب خود رو بگوییم ممکنه آبرومون بره یا بعدن تا که سرمون حرف بیاد، شما اینجا نیستید که یه آدمی که این مصاحبه سلام بشینید من میخواد تکیریم رو بگم، نخیر نخیر این گفتگوی مصاحبه این بوده جلسه دومه، جلسه اول مال اینه که بیان یه دیداری بکن، آقا اومد قیافه خانومون نپسندید رفت، اومد محیط خانه رو نپسندید رفت، اومد مشاهده شناسنامه شما رو دید از فضل اینه، نمیدونم پنج تا خواهر برادری نپسندید رفت، اومد فهمید که اهلیتون مال شهرستان فلان، اینم از اون شهرستان خوش میاد رفت، و چه بشین مصاحبتون رو بگید در جلسه اول که اون مشاهده اولیه و مواجهه اولیه هست، اونجا این مصاحبه رو انجام ندید، اونجا همین دیدارم، بعد اگه گفت خب حالا نتیجتون از این خواستگاری چیه؟ دوست داریم که پیگیری کنیم، مثلا در اون مشخصات اولیه متمایل هستیم پیگیری. خب پیگیری مستلزم یه مصاحبه جدیدتره برای مصاحبه دوم. گفتم خب واقعا زشت باعث خجالت میشه دیگه، طرف مقابل ما بد میشه ازشون، یه دید بدتر اینا فردا همینا رو میاد میبینه، باید هر اون معایبی که نگی فردا ببینه که چگونه با شما ادامه بده. چه مقدار زمان برای آشنایی مناسب؟ این حرفی که زدیم من با این سرعتی گفتم که نتونستم جز جز وارد بشم، دیدید که بعدم که شکر نده بعدم محورها رو گفتم، الان یک ساعت و 40 دقیقه داریم حرف میزنیم، من فقط یک طرفه گفتم و این اصلا که باید شما شرح تو بدیم، من فقط محور رو گفتم، بخوام شرح بدم که طول میکشه، 3-4 ساعت شما زمان میخواید، 3-4 ساعت ایشون، اینو بعد خودتون میتونید که بگید من همین تو یک جلسه یه نفس میرم. ما این کار میکردیم، مثلا خانم آقایونی که میخواید شناخت داشته باشن با درایت خود ما میومد، من مقدمه هم میتونم مقدمه که داشت شما مطرح کرده که هر قدر شناخت میدید چطور هم رو در زندگی میتونید خوش رو و راضی نگه کنید و اگر نکنید چه بلایی سر هم میارید، باعث میشه که و بعد محورها هم توضیح میدن که اینا رو بعد میگه اینجور بعد بگه شروع میکنه نمیگفتن که مثلا 8-7 ساعت مهمان ما بودن، مصاحبهشون میکردن، چای و شیرینیشون میخوردن و تو یه جلسه اول آخر جلسه من میگفتم خوب نتیجه چه شد، هر دو تا نتیجه هاشون هم میگفتن، ما تذکرات بعدی رو هم میدیم. ولی ممکنه یه نفر بگه مثلا من اینو میگفتم تو 3-4 جلسه بگم، تو 3-4 نوبت بگم، مهم اینه که سیر مصاحبه درسته بشه. مثلا میزان ساعت خاصی پیشنهاد میشه برای دوست داشتن؟ نه خیر، همین مقداری که موفق بشید بگید، چون سرعت ما تمام که یکی نیستش، چیزی که ممکنه خیلی با تعنی که یکی دوست داشته باشه شهر مفصل تری بده فرق میکنه. خودم مثلا 20 ساعت دقیقه چند درسته که چندیشو دادم. دختری هستم که در محیط کوچکی زندگی میکنیم ولی خواستگارهای زیادی از میان اقوام و محیط زندگی هم داشتم که مقایب و معیارهایم بودن و فکر منفی دارم. الان میترسم که خواستگار متناسب بکنم. اصلا نترسید، قرار نیست اگه 10 نفر و 15 نفر رد کردید که 16 رو میشنید. این حرفای غلط بودید دارید کنار. مهم اینه که معیارهای بی خودی نیارید، شاخصهای بی خودی ندارید. اگه من میخوام سیده باش یادم آدم و خوب و مناسب که سیده نیستن رو رد میکنید. من میخوام فوق لیسانس باشه. خب یا آدم آدم لیسانس اینجوری داری رد میکنی، اینا غلطه. گفتن که خب تشکر کردن که هیچی. از طرف دیگه تحت فشار خانواده و اقوام نیز هستم، به نظرتون چه کار کنم؟ تسلیم فشاران نشید، زندگی شما همونایی که امروز فشار میارن فردا باز به نوعی دیگه فشار میارن. با باز میخواستی فکر کنی چرا فکر نکردی چرا به حرف دیگری حتی میخواستی با چرا درست ما که غلط کردی اینا فردا همین حرف من میزنم. سنجش صداقت فرد در مطابق چگونه است؟ همین که شرط به اصرار داشته باشید توضیح بدید. در توضیحات میبینید همه محاسن نیستن، جزئی میگه، خوب ورود میکنه، نمونه میده، معایب میگه، خب معلومه که صادقه دیگه. اگه خودشناسی پیدا نکرده باشیم یا در موقعیت حضور داماد و عروس در خانواده قرار نگرفتیم که متوجه اخلاقیات خاص خانواده شیم، چطور این موضوع رو متوجه شیم و شرط دهیم؟ خب بگید، همین رو بگید، مثلا ما یک دامادی داریم یا عروسی داریم و نمیدونیم چیز راجع به زیاد نمیدونیم، اگر بخواستی شعر بدید ایرادی نداره. نکاتی که راجع به مصاحبه خواستگاری فرمودید در صورت صداقت طرفین نمیده، نخیر به صداقت کار نداره. اگر صداقت نداشته باشن، یک شهر نمیدن، دو جز حرفای خوبی نمیدنن، سه فقط من بابا مرد خوبیه چیز خاصی ندارم نمیدنم بگم بازم اگر شما سوالی دارید بفرمایی. خب این معلومه که صادق نیست، پنهانکاری داره. در خصوص روحیه من آدم معمولی هستم، نه ویژگی خاصی دارم نه موضوع خاصی به نظرم میرسه. خب این اگه جاهلی نمیفهمه این روال رو، با آدم جاهل که ما زندگی کرد، اگرم که داره در میره خب چه همیده. من متوجه نشم بخشید، من میخوام شما رو بشنازم، از این چیزی که گفتی چیزی تأثیرم نشد، لطفا توضیح بدید. معمولا افراد آنقدر از خودشون و خانواده‌هاشون آگاهی شناخت ندارن. در این مورد چیکار کنیم؟ شما کمکش کنید شناخت پیدا کنه. چه چیزی در زندگی شما رو شما اصلا نگفت؟ مثلا شهرگیری من چیز خاصی یه جاهایی بوده روی افراد بودن رو شما تاثیر بوده، یه اتفاقات در جریان زندگیتون بوده، اونا رو برام شرح بدید. کمکش کنید که وارد این محور بشه. یا طبعا مسئله ازدواج مکانتون پیش نبوده که متوجه مسئله باشن. این وقتی شما مصاحبتون رو شروع کنید، اون که تو این جلسه تو سربچی نبوده که خاطر رو ما باید به جهت بدید. شما باید بگید من برای شناخت این مصاحبت لازم دارم قدم به قدم بیرم، انتظار دارم شما هم با من همراهی کنید، همینطور که من سریع و شفاف و زیاد وارد میشم دوستانم شما همه اینا رو بگید. حتی در الان دوری تربیت من خاطر پیدادم و حتی تصمیم میگم من هر قد ابهام داشته باشم در تصمیم گیری معطل مونم، پس جواب رد میدم. اونم که نمیخواد که شما بیجی از جواب رد بدید، مجبوری که توضیح روشنی بده. این گفتگو با مصاحبه در چند جلسه، تعداد جلسه مهم نیست، مهم اینه سیر جلسه، سیر مصاحبه طی بشه. گاهی برای آینده تصمیم داریم، مثلا برای 7 یا 8 سال آینده که روی آن تصمیم هم خیلی تردیده و احتمال انجامش پایین است، ولی مهم هم هست. آیا دوستان باید بله بله حسن مطرح کنیم؟ همه احتمالات هم بگیر، همه شبهات هم بگیر. من مثلا تو فکرم گاهی هست که مثلا برم از ایران، اگه یک شرایط اینجوری پیش بیاد شاید برم. من یه عمویی دارم اونجا، اگه مثلا خیلی هم گفته بیا، اگه اینجور بشه من دایی من بره ممکنه بعدش برم. هنوز داییم تصمیم نگیره. احتمالات رو هم بگید، همون میزان احتمال و شرایطش هم مطرح بکنید. آیا با توجه به توضیح شما در مورد درگیری مستمر، آیا نامزدی با شخصی در شهر دیگر که از آن فقط خانواده ها مطمئن و چند عکس با پوشش کامل با هم داریم، آیا هر سندی دارید بگید؟ هر سند نکنه اون مثلا شهر دیگه بوده تمام شده، اون از اون شهر دیگه الان مخصوصا که شبکه های اجتماعی شماره این آقا رو پیدا میکنه، شماره خانم پیدا میکنه، براتون عکس رو ارسال میکنه. از این جغرافیا به اون جغرافیا میفرستن. بله اگه همچین درگیری هایی دارید باید مطرح بگیرم، بگن اون عکسی هم که داره پوشش کامل، حتی زمیناش بگن من به هوای ازدواج بوده، ایشون هم میمداشتم عکس بگیرم، احتمال داشتم که هم یه عکس با شما داشته بودم که به خانواده نشون بدم، من از این جهت حاضر شدم و الان هم حتی از این کار آزردم، ولی این عکس دست ایشون هست. آیا می شود کاغذ یا یادداشتی در گوشی برای مدیریت مصاحبه یا مثلا ضبط صدا بررسی دقیق‌تر از مصاحبه داشته باشیم؟ چطور؟ بله اشکالی نداره، مثلا کار پنهانی نکن، مخفی کاری چیزی به ببخشید. من نیاز دارم که هم پاسخهای شما رو متعددن بشنوم، ازتون خواهش میکنم اجازه بدین شما هم میتونید صدای منو ضبط کنید، منم خواهشم اینه که اجازه بدین صداتون رو ضبط کنم. میخوام با فراغت بعد بازی بهتری، چون تو ذهن حین مصاحبه میتونه یه جور پایی ذهنم پس بشه، خجالتی بیاد، فراموشی دست بده، میخوام داشته. اینو پنهان انجام ندید، مخفی انجام ندید. اگر در انجام فرایض با هم متفاوت داشته باشیم، یا یادداشت بکنید یا از روی یادداشت بگیرید، بعد اونجا یادداشت داشته باشیم زعب خیلی یادداشت داشته باشیم، بعد خودم یادداشت داشتم، بعد میتونم خودم ببینم مسائل بعدی چی باید بگم. آها اینو که گفتم حالا باید وارد این بشم، هیچ ایرادی نداره، به اون صمیمیت و صداقتتونم توجه میده. اگر در انجام فرایض با هم توابع داشت، مثلا یک نفر واجبات رو انجام میده اما طرف مقابل انجام میده نماز روزه و او بگوید که از این بعد بعد از این فرایض پابند خواهد بود، خاصی های جای وعده دادن، قول دیدم، سیگار میکشم میخوام بذارم کنار، سلیان میکشم میخوام ترک کنم، کبوتر داشتم میفروشم، اهل این بود نماز میخوندم میخونم، من تا حالا آرایش میکردم موهامم بیرون میریختم اما بعد از این چادر میپوشم، این کار رو نکنید. نه وعده بدید نه وعده بگیرید. خاصیت‌های جای شناخت ماهیت و موجودات و ترکیب ها و اهداف و منش و آداب توده، جای قول و قرار گذاشتن نیست. خانواده اضطراب را به دختر وارد میکنند که شما شاید دیگر خواستگار مناسب برای شما نیاید، از سن دختر بالا بره، خب این شاید از اون وجود داره، شاید هم خواستگار بیاد با ده شاید بهتر، بابا شرمنده میشه میگه خب همین دیگه. حالا فرض کنید شما به ما بگید با من با این آدم ازدواج کردم، بعد اگه فرض کنید خواستگار بهتر اومد چی؟ بابا چی میگه؟ میگه وایسا بابا بهتره؟ قبول که نمی کنه که واسه اینا نمیتونم بگم با این بیمه شاید فردا بهتری نیاید، قبول نمیشه. پس اصلا با ترس و تهدید و فشار، بله مال شماست. اگر از این بلتون کوتاه اومدید، تصمیم هر ترس رو نکند و مبادایی شدید، خودتون مقصرید. کسی فردا نگید من فشار آوردم، احدی نمیتونه به شما فشار بیاره. آیا داشتن معیار حداقل لیسانس برای همسر به دلیل تجربه فدای دانشگاه و رشدی که در این رو مرحله وجود دارد معیار باطلی؟ حداقل لیسانسش باطله، ولی این که مثلا کسی از این دانشگاه اومده یا نیومده این مهمه، این براتون اهمه. ولی این که مثلا اومده فوق دیپلم گرفته، محیط دانشگاهی که تجربه کرده که دو آقا و خانمی دو، مگه اینکه خودتون به اون مدرکه گفتید که این تحصیل حساس باشید، براتون اهمیت داره، اولویت داره، ضرورت داره. اگه این نباشه همیشه یه عقده رو سینه و قلب و روحتون هست، نمیتونید از تحصیلتون خودتون بیاد، هر کسی میفهمید لیسانس قلبتون یه جوری میشه، این کارو نکنید. بذارید همون لیسانس بپوه، لیسانس بیاد بعد. یا آقا و خانمی در ارتباطن و علاقه بینشون هست؟ این سوال آخره. خانم از قزوین، آقا اهل قم است، به نظرش ازدواج اینها مشکل سازه، میزان فاصله این دو شهر مشکل سازه، آقا به خاطر کارش نمیتونه از قم خارج بشه و به شهر خانم بیاد، بی زحمت برای ادامه رابطه و صلاح بودن خود. خانم باید از سر میل با آقا، از سر ناچاری به قزوین نرود، به قم نرود، ببینه قم دوست داره بره، ببینه برای قم رفتن راحته. اگه نمیدونه قم رو دوست داره یا نه، یه مدت میتونه بره قم یک دیدار و مراوده‌ای داشته باشه، شناخت بیشتری از ویژگی‌های فرهنگی وجود داشته باشه و حتی یکی دو بار با خانواده این خواب به کمک خانواده‌اش معاشرت داشته باشه، ببینه تحمل اینو داره یا نه. ضمناً اگه قبلاً هیچ سابقه خروج خارج شدن از شهرش و تحمل ماندن در یک جای دیگر رو به تنهایی نداشته، این کار نمیکنه. اما یه وقتی خانمی هستش که مثلا سالها دانشجوی شهری بوده، دانشگاه چون که تموم شده اونجا یک کاری گیر آورده مونده، اما میتونی به راحتی اون محیط بعدی رو تجربه هم بکنی. خب امیدوار هستم که امشب مقدار بخشی طولانی شد، امیدوار هستم که این جلسه سر برکاتی که داشتیم برای شما جهت تصمیم مهم زندگیتون که گفتیم یک تصمیم نیست، تصمیمی هست چندین تصمیم عمقی زندگیتون رو بهش بست میکنید، بتونید با درایت و شناخت بیشتری وارد این کار بشید. آن یه سوالی برای من فرستادن، فکر میکنم از این جمع باشه یا نه، از طریق پیامک برای من اومده. من از کجا بفهمم که مخاطب ما در ازدواج با اموال و شغل دختر نظر ندارن؟ یکی از چیزهایی که باید حتما در برنامه ها که توضیح بدید، برنامه شغل و درآمد. هم شغل میخواین داشته خانم ها دارن میکن، شغل میخواین داشته باشین، اصلاحیتون شغل داشتن چیه، چه شغل میخواین داشته باشین، اینا رو شهر بدید. هم حالا از این شغل آسانی بدید، یکیش درآمد. میخواییم با درآمدتون چیکار کنید؟ شفاف و روشن انتظارتون از درآمدتون بگید، انتظارتون از کارکرد مالی من بگید، اون هم توضیح بده که من نسبت به درآمد شما چه انتظار و امیدی دارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.